أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بيته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الراسل المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المبرأين المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نظر مبارکه سربراهان میفرد و حضار محترم توجه دارید که گفته بود در آیات نورانی سوره شریفه نساء میباشد. آیه که تلاوت شد در ادامه مطالب و مباحث قبل آیه 123 است با آیات بعد از آن که امشب بازگو میکنیم. همون گونه که عزیزان مستحضرید در طی چندین آیه پشت سر هم خداوند سبحان به اون اصول راهکارهای شیطان در نابودی انسانها و هلاکت انسانها اعمال میکند اشاره شد. اون ارکان کار مطرح شد و در نوبت قبل به تفصیل گفتیم اون که شیطان موجب میشود که آدمیان دو تغییر ایجاد میکنند، تغییرات تکوینی و تغییرات تشریعی. قوانین الهی را دگرگون می کند و خلق آفرینش خداوند را دگرگون می کند در جهت طبیعی و مادی. طبیعت را تخریب می کند و شریعت را تخریب می کند. این دو حوزه تلاش شیطان و حزب شیطان است. به دنبال اون هم فرمود کسی که چنین عمل می کند و دخص و در قصران مبین خسران و زیان آشکاری قسمت او خواهد شد. اولاد که معناه اون جهنم و لا یجدون عنها محیصا، پایان و آخری اون جهنم و دوزخ ادامیست، هیچ برو برگردی هم ندارد، راه گریزی هم نیست. اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که ایمان و عمل صالح را ارائه می کنند، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، اینها وارد می شوند در بهشت زیبا و جالب الهی که خالدین فیها ابدا، همیشه در آن مخلد می دانند. این وعده خداست حق و من اصدق من الله دیدا، و چه کسی از خداوند صادقتر و راستگوتر در گفتار است. اشاره به ترجمه آیات قبل کردم از این باب که عنایت کنید که بعد از این به خداوند عمل کرده شیطان رو مطرح می کنم، دو گروه دو خط در قبال این عملکرد وجود دارد. یک خط اولئک مأواهم جهنم، گروه دوم سلادخلهم جنات تجری من تحتها الانهار. این دو جماعتی هستند که در قبال شیطان خودشون رو در زندگی دنیا نشان میدهند. با توجه به این بحث به یک گوشه ای از اون رویه سوء عمل شیطان که در بعض از انسانها اثر کرده است در طول تاریخ اشاره میشود و یه نکته بسیار مهم و آموزنده ای به خداوند سبحان واصول کنند برای اربابیان که انسان هایی که میخواهند در پناه دین زندگی کنند روشن باشند و توجیه شوند که دینداری چیست و چگونه است. فرمود لیس و امانی کم ولا امانی اهل کتاب. حقیقتی نیست که شما اون گونه که تصور میکنید و خیال میکنید شما مسلمانان یا اهل کتاب، اون امانی و تصورات و خیالات شما صحیح نیست. اون قانون و قاعده که خداوند سبحان بازگو می کند صحیح هست که این است: من یا عمل سوءاً یجز به، هر کسی که عمل زشتی را انجام دهد جزای اون گریبانگی رو خواهد شد. کلمه امانی همان گونه که مستحضر جمع امنیه است. عمری، عمری دو معنا دارد. یک معنا کلمه عمری یعنی قناعت. خوندن رو در کلام عرب عمریه میگوید. اینجا این مراد نیست، مشخص است. معنای دوم کلمه عمریه الخیال الذی تصدر فی الذهن، اون خیالی که در ذهن انسان نقش میبندد و هیچ شکل خارجی ندارد، اون امیال و آرزوهای خیالی که در ذهن انسان پیش میآید به انسان تکیه برقرار میکند، اما اینها صرفا خیال ماورای ذهن، هیچ واقعیت بیرونی و تحقق خارجی ندارد. دلبستن به یه تصورات و خیالات ذهنی که اینا هرگز جامعه خارج و لباس به اصطلاح تظاهر بیرونی و عملی نمی گوشاند، این کار خردلرزان و عاقلان نیست. اما این و امیه امر مذموم است در قرآن کریم، توبیخ شدند اون کسانی که دل و امانی بزنند، یعنی دل به خیال و تصورات و آمال ذهنی که اینا عملی نیست یا حقیقت عملی ندارد. اینها نکاتی است که ذهن انسان را از واقعیت‌های زندگی مسحوق می‌کند و آدمی را از رسیدن به کمالی و حقیقتی در عالم خارج باز می‌دارد. منتها در اینجا آیه شریف نظر به یه نوع خاصی از این خیال‌ها و به اصطلاح امنیه‌ها دارد خداوند سبحان. همینطور که عرض کردم، در کل خیال پروری هنگامی که زیربنای عمل در آن نباشد و منتهی به عمل نشود ناپسند است. این حدیث بسیار موجب زیبا و کوتاه کوبنده و مؤثر: لا تتکل علی المنا فانها بضاعت لوک. بر خیالهای ذهنی خودتون تکیه نکنید، این خیالها سرمایه احمقان است، این سرمایه انسانهای عاقل نیست. لا تتکل علی المنا فإنها بضاعة لوك، این سرمایه کسانی است که چندان فکر و ذهن به اصطلاح پویایی ندارند. اما در اینجا خداوند امانی خاصی رو مطرح می‌کند. صحبت از یه آرزو و خیال خاص سونیه. فرمود نیست حقیقت که به امانی شما مسلمان‌ها یا امانی اهل کتاب باشد. از خود قرآن خود این مطلب رو بگیریم. ببینید امنیه و امانی که اینجا خداوند داره مطرح میکنه که ممکن مسلمان ها هم گرفتار آن بشن، اهل کتاب هم گرفتار آن شدن، این چیز از خود قرآن به دست میاد. در دو سه فراز از آیات شریف قرآن میبینیم خداوند سبحان از زبان جماعت یهود این بحث رو مطرح میکنه. یک مثلا اینها بازگو میکنن که اگر میخواهید اهل نجات باشید، کورو حال یا یهودی باشید یا نصارا باشید، به شده این به این دلیل که لن یدخلن جنتا الا من کان حودا او نصارا، هیچ کس به بهشت وارد نمی شود. اینو که دارد میگن یهودیان دارد میگن هیچ کس به بهشت وارد نمی شود مگر اینکه یهودی باشد یا مسیحی باشد. اگر کسی میخواهد پاسپورت بروبی بهشت رو بگیرد، باید پاسپورت یهودی داشته باشد یا مسیحی داشته باشد، کسی دیگه این پا به بهشت نمی گذارد. اینو قرآن از زمان یهودیان مطرح می کند. یا مثلا میبینید در آیه دیگر فرمود از باری تعالی که یهودیان میگویند که خداوند ما را عذاب نمی کند به جهنم، کسی که یهودی باشد به دوزخ نمیرد، اگر به بهشت بره نمیسوزد، به جهنم بره نمیسوزد، اگر بسوزد هم شش روز بیشتر نمیسوزد. این چه کار است؟ ما را نمیسوزاند آتش دوزخ الهی مگر ایام معدوده. اون ایام معدوده همون چند روزی است که احیانا هوای گوساله پرستی کردیم و الا یهودی بدنش به دوزخ نمیسوزد. در آیه دیگر و فراز دیگر میخوانیم از زبان اون جماعت که اینها میگویند نحن ابناء الله و احباؤه، یهودیان میگویند که ما ابناء اللهیم، رابطه ما با خدا رابطه پدر فرزندی است. ببینید وقتی شما میخواید تنگاتنگترین رابطه رو مطرح کنید در جامعه انسانی، چه رابطه ای رو میگید؟ میگید دیگه مثل فرزند من دیگه، فلانی فلان کس که با من اونقدر نزدیک کاری کرده منه، نزدیکترین رابطه رابطه پدر و فرزندی است. یهودیان میگویند ما با خدا رابطه پدر فرزندی داریم. وقتی رابطه پدر فرزندی در میان مردم و جامعه نوع متداول باشه، نتیجه میشه که خیلی چیزها اهمال میشه. پدران والدین علی التأسف در خیلی از موارد میبینید هر رو در مورد فرزندانش رو نمیبینند. اینها نابینای فرزندان خودشون هستند، نابینای فرزندان دیگران هم. این حالت وجود دارد. خدا با ما اینطور عمل میکنه. اگر ما کاری بکنیم خدا زیر چشمی رد میکنه، زیر سبیلی به تعبیر ما رد میکنه و به عمل ما خداوند نمی نمیبیچن، چون ما با او رابطه پدر فرزندی داریم. نحن ابناء الله. گذشته از اون و احبا او ما ششتانگیم با خدا، ما عبد و اخوت بستیم نعوذ بالله من التجیر بالله، ما خیلی نزدیکیم به خداوند سبحانه. این مطالب را از زبان این گروه قرآن بازگو می کند. بعد خطاب می شد به پیغمبر مجرد اسلام. خداوند می فرماید تلک امانی هم، اینها امانی این گروه هست. پیغمبر خطاب می شود به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی یا رسول الله، قول بگو به اینها قول حاف و برهان کن این کنتم صادقی، دلیل بیارید، اگر ادعاده دلیل بیارید تا صدق گفتار شما روشن شد. خلاصه فرمودید خداوند به ادعای یهودیان که می گفتن ما فرزندان خدا و دوستان ششتان گرامی هستیم، بهش ملک تلق ماست، جهنم پوست ما رو نمی سوزاند، به اینها چی می گوید قرآن؟ به اینها امانی میگه، یعنی خیالهای خام ناپرورده ذهنی در هویت خارجی ندارن. نام اینها میشه امنیه و امانی. فرمود لیس به امانی یکم بلا امانی اهل کتاب مسلمون ها، این طور نیست که حقیقت به امانی و خیال های شما باشد که شما تصور کنید ما گفتیم اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیغمبر، احیانا شهادت به ولایت علی بن ابی طالب، بعد دیگه بدانید خداوند ما رو بلند میکنه درست میندازه تو ناف بهشت در داره دیگه. نه، این طور نیست که خیال میکنه. به آرزو و خیال خداوند سبحان کسی رو پاداش و مزد نمیدهد. در عالم تصور شما و خیال شما اگر چیزی باشد تا این که به تحقق برسد فرسنگ ها فاصله است. شما نکنید به این امانی و امیده ها مثل یهودی ها، مثل اون جماعت و اهل کتابی که اونها هم به امانیشون فکر می کردن و دل بسته بودن، به اینها دل نبندید. امانی و خیال و این تصورات این چنین ذهنی، اینها بار کسی رو نمی بندن. اما من اینجا یه تفسیر مادی برای این قضیه یه زیده انس می کنم به ادامه بحث و خدمتون مطرح می کنم. ببینید سر برای گرامی، نوعا انسان ها وقتی که از حقیقت باز می مانند، وقتی که انسان ها تو دست می شوند، هنگامی که ما انسان ها در پاره از جهات احساس کاستی می کنیم متوسل می شیم به یه امور غیر حقیقی. یعنی هنگامی که انسان ها خودشون در عالم علم و واقعیت و دانش و حقیقت و ایمان میبینید به جایی نرسیدن، خیلی دوست میدارن که تکیه کنن بر سوابق پیشین خانوادگیشون، دوست میدارن تکیه کنن بر آبا و اجداد گذشتشون. اولئک آبائی فجعلنی به مثلهم اذا جمعتنا یا کلی و مجاب و به تعبیر فرزدل شاعر، اینها پدران من هستند. آقای جلیل اگر راست میگی تو بگو پدران کی هستند. افتخار به پدران و آبا و گذشتگان و پیشینیان. نوعا چه کسانی بیشتر افتخار به پیشینیان میکنن؟ اون کسانی که خودشون از پیشینیانشون پایین ترن، بالاتر نیستن. اگر کسی از پیشینیان خودش فراتر و برتر باشد از جهت علم و دانش و معرفت، این خیلی فکر نمی کند به پیشینیان. به تعبیر امیرالمومنین کن ابن منشه مکتسب ادبا، پسر هر کی هستی باش، برو ادب تحصیل کن. یغنی کن محمود و من النسلی، این ادب پسندیده است که تو از نام پدرت بی نیاز میکنه. فرزند هنر باش، نه فرزند پدر. فرزند هنر زنده کنه نام پدر. نوعا اون کسی که خودش بهره ای از علم و دانش و ادب دارد چندان اتکا به آبا و پدران نمی کند، به استخوانه های پوسیده و دور پدران افتخار نمی کند. شاید یکی از توجیه ها دیگه در آنی شدیده از تازمتون مقابر وجود دارن، الحاق و تکاثر. تا اونجا که شما به زیارت قبور رسیدید، بعض از مفسرین همین رو بحث کردن که شما کارتون به اونجا کشیده است که افتخارتون قبور پدرانتون می باشد، به قبرهای پدرانتون و به مردگانتون دارید افتخار می کنید، نه به زندهاتون. زنده های شما کی هستن که به مردهاتون افتخار می کنید؟ وقتی که نوعا انسان ها خودشون احساس کاستی دارن به این چیزها متوسل میشن، وقتی انسان ها اون حقیقت جایگاه خودشون رو پیدا نکردن به نژاد متوسل میشن، برتری نژادی رو مطرح میکنن. نژاد ما این چنین است، نژاد شما آنچنان است، ما جماعت برتر هستیم، مانند این یهودی ها و این صهیونیست های جلاد سفاک اینها متوسل به این شان که ما عرض به خدمتون برنهار امت برتری، ما جماعت برتری، ما امت برگزیده هستیم. خداوند ما را امت برگزیده قرار داده از فرزندان یعقوب را، ما چنین و چنان بیم. نوعات افتخار به نژاد، افتخار به ملیت و ملیت گرایی، افتخار به این عوامل این چنینی، نام فدرال، نمیدانم عرض به خدمتون نشستن و خاطرات گذشته رو تعریف کردن، جوانی کجایی که یادت بخیر، نوع این مسائل در زمانی که انسان از حقایق واقعیت های بیرونی و ارزش های ملموس حاضر فاصله گرفته است. اینها زیر مجموعه امانی است که خداوند سبحان تأکید به آن میکند. در اینجا برای تربیت مسلمانان و برای هشدار دادن و در این حال تأسیس اصل کردن و یه حقایق رو به عنوان اصل و اصول در زندگی مسلمانان و جامعه اسلامی مطرح کردن و در این حال دست و پای یهودیان رو جمع کردن و تکلیف اینها رو هم روشن کردن، فرمود لیس الامانی یکم ولا امانی اهل کتاب، قانون این است من یعمل سوءا یجز به، هر آن کسی که من موصول آن همه رو در بر میگیرم، من یعمل سوءا هر آن کسی که عمل میکند عمل سوء و زشتی را، یجز به سزا و جزا و کیفر آن رو خواهد دید. این به کیفت کردار خود گرفتار خواهد آمد و خداوند نتیجه رو با آن برمیگرد کنه. خب ببینید الان یه جماعتی اومدن نشستن دارن تفاخر میکنن، اتفاق در شأن نزول آیه شریفه همینه. این تفاخر فرش فروشی که گاه گاه به همین تعبیر که از قرآن عرض کردم یهودیان یا مسیحیان میکردن به جامعه عرب، توجه دارید یکی از اسامی که جماعت یهودیان و اعراب داده بودن همین کلمه اومیون بود. گاهی یهودی ها میگفتن که میگفتن ما عرض به خدمتتون مشکلی نداریم با این جماعت، به جماعت عرب به اینها امیون میگفتن، یعنی اینها بی سواد محضن. امی نقطه مقابل چیست؟ نقطه مقابل اهل کتاب است. ما اهل کتاب و دانش و معرفت اینها امی، یعنی چه امی؟ یعنی که امی بوده نمیل امه مانند دوزی هستن که از مادرشون متولد شده، هیچ نمیفهمند اینها، مانند یه نوزادی نفهمند اینها. خب به این شیوه نگاه میکردن به این جامعه، نشستن و تفاخر کردن در اینکه ما چنین و چنانی. اون کسی که دستش از عمل کوتاه چکار میکند از اینها؟ شعار میدهد. اون کسی که با حقیقت پیوند دارد از مجاز میگوید. اون کسی که خودش کسی نیست از پدرش میگوید. اون کسی که امروز چیزی برای عرضه ندارد از دیروزش مطرح میکند. اونی که امروز زورش میرسد میگه دیروز زورمون میرسید. نوعت اینها قوانیست و خداوند فرمود من یعمل سوءا یجز به، بذارید کنار. یهودی هست که بگذارید کنار، مسلمان هست که این مسائل رو کناری بگذارید. من یعمل سوءا، ببینید در این بیانی که خداوند به سبحان میگه اطلاق در اطلاق است. هر کسی که وقتی خداوند فرمود هر کسی، یعنی زن باشد یا مرد باشد، صغیر باشد یا کبیر باشد، نمیدانم از به خدمت تا سیاه باشد یا سفید باشد، زرد باشد یا سرخ باشد، من هر کسی که یعمل سوءا سوءی رو انجام بده، در اون زشتی هم که مطرح میکنن نفرمود صغیره یا کبیره، نمیدانم از به خدمت تا اخلاقی باشد یا غیر اخلاقی باشد، نمیدانم اقتصادی باشد یا سیاسی باشد، هیچ تغییری به سوء داده نشد. هر کسی که عمل سوءی رو انجام دهد، هر کسی باشد، در هر قد و قواره‌ای باشد، در هر شکل و رنگ و پوستی باشد، من یعمل سوءا یجز به، جزا رو هم باز خداوند مطلق بود. این جزا که میبینم چه جزای دنیوی چه جزای آخرت، در دنیا اگر حاکمیت قانون باشد جزای خودش رو به طریق قانونی میبینم، اگر در دنیا حاکمیت قانون نباشد و باشد، خداوند سبحان جزای آخرتی او رو در جای خودش خواهد داد. این قانون اخلاقی است. حالا بخواد هر چه باشه، آنچه مهم است اینه اگر کسی عمل سوءی انجام بدهد ولو از خدمتتون مسلمان باشد، ولو نمیدانیم ادعای چنانی داشته باشد، این قانون خداست. شما تو این فرمول خودتون رو بگذارید، من یعمل سوءا یجزه به. دقال اون فرمود ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، و اگر چنین باشد کسی عملی انجام دهد، عمل سوءی انجام بده که منتهی به عقوبت باشد، بدونه ولا یجد له من دون الله، اگر کسی عمل سوءی انجام داد به موجب عقوبت قانونی اعلامی شد، دیگه نه ولیی دارد و نه نصیری دارد. یعنی هیچ کس نمیتواند، اختیار نداره که بخواد این قانون و این مجازات رو از او بردارد، و هیچ کس نمیتواند یاریش بده در قبال قانون خدا و حکم خدا. حکم خداوند تخصیص بر نمیارد. اگر نعوذ بالله گاه این جمله رو پیغمبر هم می‌فرمودن، گاهی معصومین هم می‌فرمودن، حضرات معصومین علیهم السلام فرمودن اگر من پیغمبر هم چنین کنم یا چنان کنم، خداوند سبحان با من همین معامله می‌کند که با اون سیاه حبشی بکنم. این حرفا نیست، مثلا نه بحث تبعیض نژادی است، نه بحث تفاخر قومی است، نه بحث اعتباراتی که ما گاه بعضاً برای خودمون داریم، ما در عرض باشد مثل یه حاشیه امنیتی برای خودمون قائل باشیم، اصلا چنین نیست. دارد چنین سریع خداوند سبحان حکم رو مطرح میکنه. به دنبال اون فرمود داریم که بیشتر باز بشه و کاملا روشن باشد که این ادعای یهودیان به کناری برود، این که ما فرزندان خدا هستیم و نمیسوزیم و به جهنم نمیرویم و کاملا روشن باشد دهان اینها بسته شود. فرمود و من یعمل من از صالحات من ذکرین و انثا، بذارید بهتر مطلب روشن باشد. شما میگویید که ما اهل نجات و بهشت، شما میگویید ما اهل چی و چه هستیم، حالا بیاید ببینید کی اهل نجات است. و من یعمل من از صالحات من ذکرین و انثا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه و لا یظلمون نقیبا. یک کلمه کوتاه، یک آیه کوتاه و جامع جامع. فرمود من یعمل من از صالحات، هر کسی که این باز من چیز گسترده است کاملا تراجی، هر کسی که عمل می کند من از صالحات، از صالحات. حالا این من از صالحات می تونه من تبعیض باشه، به این معنا که کلمه صالحات و صالح صفته. چیه صالح؟ مشخصه که اون موصوف به اصطلاح حرص شده است، یعنی انفعل و صالح. هر کسی که عمل می کند یه فعل و عمل صالح و پسندیده ایران، یه عملی را که اون معیارهای صلاحیت و دوام و بقا را دارند، خود صلاحیت یکی از بزرگترین معانی که در کلمه صلاح وجود دارد یه دوام. هر شیء که صالح باشد میماند، هر شیء که فاسد باشد از میان میرود. تا که این میوه در معرض فساد قرار گرفت، بدون این سیری که پک خورده است به تعبیر ما لق افتاده، این دو سه روز که بیشتر نمیماند، یا اون موضع رو بردارید بخورید یا بگذارید همش نابود بشه. هر جا که فساد اومد به دنبال فساد چه میاد؟ به دنبال فساد و تباهی نابودی و هلاکت است. هر جا صلاح بیاد دوام میآید، بقا میآید. عمل صادق یعنی عمل مستمر، عمل صادق یعنی عمل باقی، عملی که معیار و استاندارد دوام و بقا را دارد. هر کسی که عمل میکند در چهار چوب عمل صادق و باقی و صادق، منتها فرمود من از صالحات. اینجا نکته دارد، ما انسان ها توانیم که تمام اعمال صالح انجام بدیم نداریم. ما اعمال ها به استعداد هامون محدوده، ما اون توان اون چنانی رو نداریم. زمانی به وجود مقدس از سجاد فرمودن خیلی عبادت میکنیم، فرمودن عبادتی من عبادت حقیق ابن عبی طالب که عبادت حقیق ابن عبی طالب من عبادت رسول ابن و من یقدر آلا عبادت علیه ابن عبی طالب. عبادتی که من دارم انجام میدم در کنار عبادت علیه ابن عبی طالب چیزی نیست. باز عبادت علیه ابن عبی طالب در کنار عبادت رسول خدا چیزی نیست. چه کس توان دارد بر چنین عبادتی؟ خب ماها میبینیم در آن بزرگان در اون قلعه بلند این طور دارن صحبت میکنن، ماها توانمون توان جامعی که نیست. خداوند هم از ما به برابر توان ما تفاوت دارد. لذا فرمود من یعمل من از صالحات، هر کسی که بخش و شمه از اعمال نیک و پسندیده و صادق رو انجام میدهد، چون ما همه شده میتونیم انجام بدیم تمام اعمال نیک. من ذکرین او انسا، خب اینجا بس داریم. من ذکرین او انسا، چه مذکر باشد چه مؤنث باشد، چه زن چه مرد، در نوع جملاتی که در قرآن کریم به کار برده میشه، مستندری شما خداوند سبحان صیغه‌هایی که به کار می‌برد صیغه‌های مؤنثه، صیغه‌های مذکره. و در این صیغه مذکره که در قرآن به کار برده میشه، جنسیت مطرح نیست. یعنی خداوند مطرح می‌کند یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خب این کلمه یا ایها الذین آمنوا مذکر یا مؤنث؟ از جهت ساختار صرفی ادبیات عرب این صیغه مذکره، یعنی مردانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید. یعنی خداوند به زنان فایده داره؟ صدها آیه قرآن، بیش از صدها آیه قرآن خداوند سبحان دارد میاد میگد الا ما یتقبل الله من المتقین. متقین جمع عرض و خدمت اون مذکره، استفاده مذکره. یعنی خداوند از مردان با تقوا میپذیرد، از زنان با تقوا نمیپذیرد. عزیز من، اون سیقه معیار به اصطلاح ما در تمام ادبیات دنیا داریم، یعنی در انگلیسی داریم، در فارسی داریم، ما یه سیقه معیاری داریم که با اون زبان معیار و سیقه معیار ادیبان، متکلمان، نویسندگان، گویندگان سخن میگویند. زبان معیار در تمام زبانهای دنیا سیقه مذکر است. یعنی در تمام زبانهای دنیا وقتی میخوان یه خطاب عامی رو بگند به شکل مذکر میگن این رو. علل قاعده در زبانهای اینجوری است. در زبان ادبیات عرب از این باره وقتی سیره مذکری گفته میشه در یه خطاب عمومی فقط پرداخت رو در بر نمیگیرد. بارها من مثال زدم، مثلا فرض بفرمایید اگر امیرالمومنین میگفت که مثلا المؤمن نمیدانم مالجان، انسان مؤمن یک کسی است که زبانش مهار دارد، در مهار زبان در اختیار خود اوست. انسان مؤمن کسی است که مهار زبانش رها کند. این چی؟ المؤمن صله مذکره، یعنی مرد مؤمن. خب بعد زنان مؤمن اینجوری نیستن، اونا میتوانن هر چی خواستن بگن مهار زبانش رها کنن. خب معلوم این المؤمنی که علی نبی طالب داره میگه زن و مرد نداره، یعنی حقیقت مؤمن، یعنی وجود مؤمن ها میخواهد زن باشه یا مرد باشه. پس بنابراین نیازی نیست که ما مؤمن و مؤمنه بگیم، نیازی نیست که ما گاه باز کنیم و مذکر و مؤنث بگیم، مگر در یک شرایطی باشد که یک توهم خارجی وجود داشته باشد. یعنی در ذهن بعضی ها باشه که نه، این حکم که داره بیان میشه اختصاص به که دارن؟ اختصاص به مردان دارن. در اون صورت حاجت به این است که هم زن گفته بشه هم مرد، تا مشخص باشد ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الحافظین و الحافظات. یه زن یه مرد، یه زن یه مرد. گاهی حاجت به این که توهم ذهنی برداشته شود، مثل اینجا فرمود هر کسی که عمل صالح انجام بدهد، زن باشد یا مرد باشد، من ذکر او انسا. خب این بحثی بوده است. هر حال ما نمیتوانیم که چشمون رو در روی تاریخ ببندیم. عزیزان شما نگاه کنید، تا قبل از اینکه وارهان شهید نازل شود و به این شیرایی با شما سخن بگویند، در کثیری از جماعتها و تمدنهای دنیا، یعنی اگر ما بخوایم در عرض به خدمتتون مهد تمدنهای گذشته یه سیری بکنیم دیگه، شما مثلا فرض بفرمایید اگر یه سری به طرف غرب بریم، زیر بنای تمدن غرب، تمدن کرد، تمدن یونان، فرهنگ هلنی، شما یونانیان رو میبینید خب از تالس گرفته است، اوریگاس گرفته است، فیثاغورس گرفته است، بیاید تا این آخر میبینید که اینها یک بزرگانی دارن در اندیشه و حکمت و هندسه و ریاضی و فکر. خب در همین سرزمینی که حکما یونان زندگی میکنن، اعمال زنان ارزش حقوقی ندارن، یعنی تصرفاتی که زن انجام میده معیار حقوقی نداره، باطل انجام دادن به نظر شیطان. اگر طلبی رو زنی امضا کند، این امضا میگن امضا نشده. در سرزمین یونان عمل کرد زنان اعتبار حقوقی و قانونی نداره. در خود ایران ما هم همینطور بود است. در قرن اسلام در خیلی از فرهنگ‌های پیش از اسلام در همین ایران ما عملکرد زنان هم به حال ارزشی نداشت. از گاهی هم که دل پر می‌شده از این جماعت، حکایت پر می‌شده از که دل و اجدها هر دو در خواب شده، گاهی این چیزها هم گفته می‌شده در کنارش دیگه، حالا دیگه بلیش نمی‌کنیم به حال حساسیت ایجاد نشه. در خیلی از تمدن‌های بشری اینجوری بود است که اعمال زنان رو برایش نزانت و باها قائل نبودن، ارزش برای اینها قائل نبودن. خداوند در چندین فراز قرآن به تکیه مطرح میکنند، انا لا نزیع اجر من عمل من ذکر او انثى، انا لا نزیع اجر من عمل صالحا من ذکر او انثى. ما هیچ ضایع نمیکنیم، وزن میکنیم، اعتبار قائل میشویم برای هر آن کسی که عمل کند من ذکر. و در میدان عمل هیچ فرقی میان زن و مرد نیست در نزد خداوند سبحان. خداوند سبحان عمل رو طبق وظیفه از زنان و مردان به یک اندازه و به یک میزان میپذیرد و قبول میکند. این رو خداوند در اینجا داره مطرح میکنه که این توهمات ذهنی اجتماعی جامعه عرب هم از یاد برداشته شده. فرمود هر کسی عمل کند من از صالحات من ذکر او انثی به دنبال او و هو مؤمن و حال اینکه او معتقد و مؤمن باشد فاولئک یدخلون الجنه. شما چی شعار میدید که ما یهودی ها در ناف بهشت مستقریم؟ شما چی ادعا میکنید و تناقض میکنید؟ معیار این است هر کسی که دو معیار داشته باشه، دو چیز است که شما به سعادت و بوی نجات میرسانند، یک اعتقاد، دوم عمل. کسی که عمل میکند و هو مؤمن و ایمان دارد و اعتقاد دارد فاولئک یدخلون الجنه، اینها پا به بهشت میگذارند و جنت میگذارند و رضوان الهی میرسند و لا یظلمون نفیرا. خداوند که هیچ زهر میدید اینها نمی کنند ولو به مقدار ندید به مقدار به هم شیاهی که در دانه خورما مکنند خداوند هیچ اینها زهر می کنند ولو به این مقدار ندید برای این هم تیم حالا این توضیح برای اون تفاوراتی که وجود داشت در قاعده و امنیه که توضیح دادم خدمت عزیزان اون قاعده کلی رو بیشتر باز می کنند خداوند دو مؤلفه شما نیاز دارید اگر این دو مؤلفه را دارید اهل نجات اگر این دو ممیزه را مشخصه را ندارید هر چی هستید بدونید که خود فکر دیگری را خودتون بکنید یک شما اگر میخواهید نجات پیدا کنید حاجت به اعتقاد دارید دوم حاجت به عمل دارید شما میگید آقا اگر هیدروژن و اکسیژن رو با هم ترکیب کنند در یه ذرات خاصی آب را تشکیل میدهند تجزیهش میکنید هاشو از این تشکیل شده است و اگر آب بخواد شکل بگیرد باید هیدروژن و اکسیژن باشه میشه آب باشه هیدروژن فقط یا اکسیژن فقط نمیشه اگر یه مرکبی شما دارید حکما میگویند المرکب ینتفی به انتفاع جمیع اجزائه او بعض اجزائه هر مرکبی منتفی میشه به اینکه هیچ چیز نباشه از اجزایش یکی از اجزایش نباشه من این رو مثال دادم خدمت دوستان دارم که این ساده و آشپزخانه ای باشه مثال عرض کردم که برای شما که میخواهید پلوی رو برقرار کنید شما نیاز به چهار چیز دارید خدای رحمت کند یکی از اساتید رو ایشان بیشتر این قسمت رو میزدن اگر بخواید پلوی رو برقرار کنید شما برنج میخواید شما عرض به خدمتتون نمک میخواید مثلا فرض میفرمایید اون پلوی اوچانی میخواید درست کنید شما آب میخواید آتش میخواید وقتی این چهار جزء اومد اونگاه اون برنجی اون پلویی که در ذهن شماست که بوی او شما رو میکشد اونگاه کم کم ممکن روبرا بشه از این آشپزخانه خیر و خبری باشه اما اگر آب باشد و آتش باشد و نمک باشد اما برنج بگید متاسفانه نیومد برنج خب هیچ هر کدام از این چهار جزء نباشد اون سه جزء دیگر برای شما پلو نمیشه اون پلویی که باید باشه نمیشه این مرکبه وقتی یه جزءش نبود هیچش نیست اون سعادت رو خداوند سبحان مرکبی میداند قائم به دو پایه که اگر این دو پایه رو بذارید ساختمان میاد بالا و اگر در دارید یکی هم که نباشد این ساختمان روی یک پایه نمیستد یکی اعتقاد دوم عمل صالح اگر عمل صالح دارید اعتقاد ندارید یا اعتقاد دارید عمل صالح ندارید اون مرکب رو ما احفاظ نکردیم یعنی اگر کسی اعتقاد دارد واقعا معتقده به تمام این اصول اما عمل خبری نیست و قرآن دارد به چی میگرد این نیست از اونهایی بیاد خلون جنه اگر دل داره به ورود به بهش متاسفانه نام این چی میشه؟ میشه امنیه، این میشه امانی، این میشه خیال خام و با این خیال خام خیال زلفت و پختن نه کار هر خامیست این عرض به خدمتون کار هر خامی نیست که این خیالی را به بردت رو بزن در این سهی درمه و از اون دارم اگر یک کسی کار پسندیده انجام میده اما این کار از اعتماد بر نمیخیزد از ایمان بر نمیخیزد اینو به هر دلیل کار خیلی انجام داده است آیا اون ثواب دخول به بهشت و اون رضوان الهی برای این کار خیلی ایمان درش نیست محقق میشه نه به نفس سلیل قرآن محقق نمیشه لذا اینکه گاهی مثلا ما نسبت بعضی ها میام فران کس مؤمن نبوده است اما این کارهای خیلی انجام دادن در خیلی ما توجیه داشته باشیم که اون که ما میگیم مؤمن نبوده یا واقعا مؤمن نبوده یا بوده اون به خدا میداند آیا او به اون حقیقت ایمانی که وظیفش بوده رسیده عمل کرده یا نه اون رو خدا میداند اگر فرض رو به این گرفتیم که مؤمن نبود واقعا و اعمال خیلی انجام داد و مسلم ورود به بهش نیست به نفس سریع قرآن چیزی که امکان داره براش اینه که عمل صالح میتواند تخفیفی در مجازات به شکل کنند میتواند بار سنگین اون رو سبک کنند کما اینکه عرض به خدمتون مثلا در مورد حاتم صاحبی خب حاتم شنیدید بسمون رو از مشرکان است که قبل از اسلام با شرک می‌میرند وقتی پیغمبر مکرم رسیدن به فرزندش عدیه دهاته فرمودن عدی ان الله رفع عن ابی کل ان الله رفع عن ابی کل عذاب العلیم خداوند اون عذاب سنگین رو از پدر تو برداشت لسخاء نفسه به خاطر اینکه به مردم خیر می‌رسوند سخاوتمند ولو خاطر تایی مشرک وقتی به مردم خیر میرساند خدا تخفیف میدهدش خب این میتواند موجب تخفیف باشد اما این کسی که ایمان ندارد عمل صالح میکند میتواند شانه به شانه اون کسانی که ایمان دارند و عمل صالح میکنند پا به بهش بگذارد این ظلمه یا خدا هم چنین بکند این عدل راهی است و خدا چنین نمیکند پس بنابراین اگر کسی بخواد پا بگذارد به کوی سعادت این دو چیز رو نیاز دارد ایمان و عمل صالح هر کدوم نباشد کمک نمیکند هر کدام نباشد کسری در ترازوز، این دو با هم اومدند. فرمود فاولائی که یدخلون الجنه ولا یظلمون نظیرا، به اینها هیچ ظلم نمیشند اگر چنین عمل کنند. این مضمون رو ما خیلی در قرآن داریم که شما خداوند هیچ ظلم نمی کند به شما، شما هیچ کاستی در مزدتون نیست، تمام مزدتون رو میگیرید. ببینید این اسرار خداوند برای چیست؟ چه حاجتی خداوند اسرار کنند؟ این به خاطر ذهنیتیست که ما داریم در دنیا، ما در دنیا دیدیم به خیلی خیر کردیم، اما به ما گفتن اگر میخوای به کسی خیلی کنی آب دست به کسی بدی حواست باشه ادتت شر به من احسن پیله تو زندگی دست همونه که به اونا خوبی کردی به دست ادتت شر به من احسن پیله از همونه که بهشون خوبی کردی از همونه به دست این ها تو ضربه میزنن که دیگران من از دیگانگان هرگز نرانم که اون چیکرد با من آشنا کرد. چون ما در دنیا دیدیم نوعا خیلی خوبی کردیم اما به ما ظلم شد در قبال خوبیمون، ما جزای خوبی هامون رو نگرفتیم یا اگر گرفتیم درست نگرفتیم. گاهی وقتی که عرض به خدمتون رسیدیم به مزد و پاداشمون بعد گفتیم همین بود پاداش ما، آیا چی میداند ما چه کار کردیم و چگونه عمل کردیم؟ آیا همینه؟ من خاطرم از زمانی بود میرفتم ماهی جلسه رو در خدمت دوستان عزیزانی بودیم در پالشگاه شهید هاشمی نژاد کنبدلی، یکی دو سالی رو توفیقی بود حدود 7-8 ساله بعد یه ماه یه جلسه میرفت با دوستان هم شب و هم روز بحثایی رو داشت. یکی از جلساتی که رفتم مصادف با این بود که من یه شنبه ها میرفتم، همون صبح یه شنبه که من بعد از اونجا حاضر بودم یه صالحه در پالشگاه میخواست پیش بیاد، یعنی یکی از لوله ها در یه قسمت بسیار مهم پالشگاه نشت کرده بود و از خدمتتون یک کسی که مأمور نگهبانی اون قسمت هم نبود از مأمورین پادشاه، این در این عروض دیده بود این صحنه رو و بسیار صحنه خطرناک با اون گاز تحت فشار و اون چنانی داره بیرون میزنه از لوله، این دیده بود که به تعبیر خود دوستان میگفتن اگر ثانیه هایی یک تر از این عمل میشد انفجار کلی در پادشاه. این آقا جوان جوان رشیدی بود منظورم بیدن میگوید، این اومده بود و سریع اقدامات مقدماتی ایمنی که در همونجا وجود داشت اینو برداشت و شروع به کار کرده بود، یک تنه و زنگ خطر هم زده بود و مهار کردن. پیش دوستان عرض و خدمت رو دیخته بودند و کنترل کردن، مهار کردند و یه زایعه بزرگ برای ملت جلوش گرفته شد. صبح دوشنبه در سالن آمپیتال بعد سخنرانی رئیس پادشگاه بلند شد و گفت فلان این چنین است، من میخوام تشکر کنم از اون کسی که این چنینی عمل کرده است و عرض و خدمت رو میخوام یک هدیه به ایشان بدیم. گفتیم بسیار خوب. ایشان تشکر کرد، بعد دیدم که ایشان چشی رو از خدمتون دارد میدن به این عزیز. من اونجا نتونستم خودم کنترل کنم، سوال کردم گفتن این چه مبلغی است که شما اونطور بدید بهشون؟ گفتن 10,000 تومان. حالا این سال 70 مثلا من عرض میکنم، گفتن 10,000 تومان. من گفتم آقای رئیس شما مزد رحمت ایشان رو دارید میدید، چی دارید به ایشان؟ شما اختیار قانونی تصل نیست، یه صفر اضافه کن اون بابنده چک فرض کردن. من میخوام عرض کنم این مثال ملموس هست کردم که مرزه این همونجا در ذهن خود من موند تا الان مونده که کاری که اون مرد کرد چقدر برای ملت ارزش داشت. او اولا جان خودش رو گذارد، یعنی با اون شهامتی که اومد احتمال خطر جانی بود همه دوستان میگفتن، و چه سرمایه میلیاردی رو این من نجات کرد. حالا پاداش او یا جزایی که اون دیده از چیه؟ مثلا چه مرده چی میشه بهش داد؟ مانده هزار کن بدیم به یه انسانی که این کار کرده است، این چه تشکیه که در عمل میاد. ما از این صحنه ها تو زندگی زیاد داریم، از این افراد تو جامعه همون کم نداریم کسان این کنین که اینها مزدشون رو نمیگرن، یعنی یوزلمونه به اینها ظلم میشه. خداوند چون ما این ذهنیت ها رو داریم همیشه در قرآن میگن ولا یوزلمونه نبیلا ولا یوزلمونه مثلا چطور این هی تکرار میشه که بدانیم اگر شما چنین عمل کنید سر و کارتون با کسی است که مثقال ذره ای از عمل شما رو ندیده نمیگیرد و مزد عطا کامل به شما میدهد و سزا همینطور این طرف رو که دیدید اون طرف شما ببینید. اگر شما زشتی مرتکب شدی من یعنی سوء نیرسته به اون طرف قضیه‌ام، اگر خداوند جزا بخواد کیفر بخواد بدهد باز کیفر الهی رو اونچنان منطبق بر عمل و دقیق و فراوجی و جامل خواهد بود که هر کسی قانون نمیتواند مجرمی رو چنین مجازات و مکافات کنند. هر دو طرف قضیه وجود داره. بنابراین در اینجا فرمود که اولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا، یه تفاضل و یه افتخار میان یهودیان و مسلمانان پیش آمده است. اینها رو ممکنه حتی مسلمانان هم غرور بگیرنشون، بگن دیگه دوران شما گذشت، ما مسلمانان هستیم که نام ما مسلمان است، ما افتخار میکنیم به وجود پیغمبر و ما در عین بهش جایگاه داریم. خداوند ترمز رو کشید به تعبیر ما، گفت نه، ملاک اینه، ایمان و عمل صالح، ایمان عمل اعتقاد عمل، اگر این دو باشد شما مسلمان ها هم اهل نجاتی و الا اهل نجات نیستید. خب حالا یه مرتبه یه تنخماتی هم تو ذهن در کنارش میاد، پس خداوند دارد میگه دلت محکم باشه، ایمان به اعتقاد داشته باشی و عمل هم بکنی، نکنه یه چند درصدی تو ذهن کسی بیاد که این ایمان و اعتقاد به اصطلاح قالب های خاصی نداره، یعنی لزومی نداره که اعتقاد به ایمان در قالب دین و شریعت بگنجن، هر کسی میتوانن به سوی خدا را میبردارن. در اون اسرار و توحید محمد بن منور در احوالات جلدش ابو سعید مینویسد که زمانی دیدن که این بزرگیست، این سوزنن اون سوزنن، پیامت دردن ابو سعید ابو خیر را این مردان را کجاست؟ اصحاب نگران شدن، از مقابل کلیسای مسیحیان رد می شدن، دیدن کشیش در حال موعظه کردنه، ابو سعید ابو خیر دستش اینطور گذاشته است، ترش دستش گذاشته است، فرو رفته است در موعظه‌ای که دارن این کشیش ارائه می کنن. اینا مات موندن، شاگردان و مریدان آمدن ایستادن به نظاره و تماشای شیخ و اون هم در حال گوش دادن به گفتار این کشیش مسیحی است. مطالب تمام شد، رو کردن شاگردان، گفتن شیخ بزرگ شما اینجا چرا نشستی؟ صدا رو بلند کرد اون عالم دارد میشنند مسیحی، شاگردان حلقه دادن، مسیحی هم دارن تماشا میکنن، سر رو بلند کرد گفت از اینجا نیز سوی خدا را میهست. این جمله رو بخون کشید، گفت چی گفت این آما؟ این چیه گفتن این فرانیست؟ چی گفت؟ گفت از اینجا نیز به سوی خدا راهی هست که نظر زنار رو پاره کرد. زنار به اصطلاح زمان میرند به مسیحیت بود، اون زنار رو کمربند خاص مسیحیت رو پاره کرد، گفت اشهد و انه و اله الا الله و اشهد و انه محمد رسول الله. گفت این دینی که چنین واقعیت نگر است، این دین حق نه اون چه من میگم، این دین واقعیت است. بله از هر دلی به سوی خداوند راهی است، همه جا خانه عشق است که مسجد چه کنش، همه کس خواب بیام است که خوش را چه نست، اما اون راهی که خداوند سبحان به سوی خیش بشوده است، اون راهی که حضرت باری تعالی به عنوان صراط مستقیم تعیین کرده است، این نیست صراط مستقیم الهی، یه راه است، اون یه راه است با معیارها و چارچوب‌های خاص خودش همه رو هم جواب میدهد. صراطی است که درون این صراط ذائقه ها و سلیقه های مختلف وجود داره، لذا درون این صراط چی وجود داره؟ سبیل وجود دارد. کلمه سبیل در قرآن جمع بسته میشه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، سبل جمع سبیله یعنی راه ها، اما صراط همیشه در قرآن مفرده. ما در قرآن جمع صراط نداریم، اما جمع سبیل داریم، ما یه صراط مستقیم داریم، اما درون این صراط مستقیم ذائقه ها و سلیقه های متفاوت پیش بینی شده است، به اونها میگن سبیل. هر کدام اونها سبیلی است که در این سبیل که تو صراط قرار بگیرید میرسید به سرمنزل مقصود. برای اینکه این توهم پیش نیاد که نکنه این ایمان و این اعتقاد و این عمل حاجت به الگو و چارچوب و معیاری ندارد، به دنبال اون سریع خداوند کنترل کرد، فرمود و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. نه حواستون جمع باشه، و من احسن و دینم چیز پسندیده تر و نیکتر از جهت دینداری و دیانت و در چارچوب دین حرکت کردم از اون کسی، یعنی بودید کجا؟ بودید تو چارچوب، بعد تو این چارچوب و تو معیار دینی و تو جایگاه دین اونگاه احسن بشید، اونگاه پله پله بالا بیایید و دینداری شما احسن بشه. و من احسن و دینم نه من اصلا نه چی کسی که این میشود؟ سه معیار ارائه میکند خداوند که این سه معیار میشن معیار دین احسن. یک من اصلا وجهه لله، از اون کسی که تسلیم میکند وجه خود را برای خدا، تسلیم کند وجه خودش رو. اولین معنی که از کلمه وجه میاد تو ذهنمون یعنی چی؟ این صورت وجوه فقط صورت وجوه هم به شوری صورتتون رو در باب وجود وجه این صورت اصلا و وجه هم تسلیم کند صورت بشه. تسلیم کردن صورت برای خدا معنا نداره. مشخص بشه که اینجا کلمه وجه معنای حقیقی نداره، معنای مجازی دارد. وجه یعنی چی معنای مجازیش؟ یعنی وجود نفس. گاهی همونطور که بارها عرض کردم جزء گفته میشه و کل اراده میشه. شما یک کسی سرش از پشت دیوار بیرون میاد میگید علی را دیدم، با حالی که فقط سر علی را دیدید میگید علی را دیدم، یعنی به جای تمام وجود علی شما سر علی را به جای تمام وجودش قبول کردید. این یک رویه عملی است، یعنی امکانی که در حال از معیار بیان بر علی است. از تفسیر میگن علامه جزء و کل در علوم بیانی و بلاغی. خداوند گاه به جای وجود انسان وحش به کار میبرد. علت چون روشن، چون بخشی از وجود ما از شما اومد شب دست رو بخواد به کفبین ها رو دید اونایی که این وحش خیالی بسازن شخصیت شما تعیین کنن. چه پاتون دید چی میخواد بهشون بدید، چی بشناسن از پای شما، نمیدانم از پشت شما، از سینه شما، از بازی شما چی افتاد. خیلی بازی شما قدیر عملی نیست، اما این صورت رو که نگاه میکنن، این نگاهی که به صورت شما میکنن میگن معنی این چهره مشخص است که رنگ رخسار نشان میدهد از صفت نهاد صفت زمین. خود چهره و صورت انسان یه تابلوی است برای درون آدمی. همه ها شادی ها، ترس ها، وحشت ها، نمیدانم بغضه ها، کینه ها، محبت ها، تعجب ها، کنجکاوی ها، همه تو صورت ما، تو نگاه ما، تو چهره ما دیده میشه. به تعبیر عرب ها میگن یعرف الانسان، انسان از دو چیز شناخته میشود، من اسراری لکه و فلتات لسانه. انسان از دو چیز شناخته میشود، یک از همین حالات صورتش، دوم از لغزش های زبانش. تا زبان باز میشه دو تا توپو میزنه میگن شما صحبت نفرمایید بهتر است، زود شخصیت خود شروع میکنه میگن همچین کسی خودشون داره فلان کار، اینکه دو کلمه نمیتونه صحبت کنه. خود باز شدن زبان باز شدن وجود ماست. خود چهره ما حاکی از خیلی از ممیزها و مهندفه های ماست. لذا به جای جان و وجود آدمی و ذات انسان وجه کار برده می شود. فرمود من اصلا من وجه تخول ابلا، یعنی اون کسی که وجود به جان خودش رو در طرف اخلاص تسلیم خدا برد، یعنی خودش رو مطیع خدا می کند، مطیع فرمان خدا و باقی محسن و گام در میدان نیکویی به احسان میگذارد. سعی میکند که محسنانه قدم بردارد، با احسان و نیکی و نیکویی قدم بردارد. و خوب محسن در کلمه و خوب محسن حیفم بیا بردشن در زیر این آیه شریفه و در همین کلمه مفسره یه حدیثی رو از پیغمبر نقل میکنه که دیگه از رسول خدا فرمود که یا رسول الله خداوند فرمود هر کسی وجودش تسلیم به خدا بکنه، یعنی اختیارش به خدا بدهد، اختیارش به خدا بدهد، نه به دیگران، وجودش تسلیم خدا بکنه. و محسن باشد، این محسن به این احسان هم چی؟ به چهار کنه؟ به دنبالی که وجودش بخواد تسلیم، این احسان چه معنا دارد؟ این من به زمانی از کلم، من به رسول خواه کنم در ال احسان ها، احسان در اینجا اینه که ان تعبدن لاحه که ان نکه تراه فعن لم تکن تراه فإنهو یراک. احسان اینه، به انسان محسن اینه که به گونه ای و جوری خدا را عبادت کند که گویا خدا را میبیند و معتقد باشد اگر خدا را نمیبیند خدا او را میبیند. این شه احسان، این احسان است که ریشه یعنی احسان هاست. یعنی اگر من بدانم که خداوند در هر حال من جوری دارم عبادتش میکنم که او داره من را میبیند، چی میشه وجود انسان؟ واقعا چه چیزها درش داره مبسته میشه؟ اگر ما در هر لحظه ای که امان موزه لحظه غفلت که شاهد نباشی، اگر در هر لحظه غفلت بدانیم شاهدی داریم چون نزدیکترین کس به ما و آگاهترین کس به ما شماره ما دست میده، حالا یه پله بیاد بالاتر، اگر ما هر کاری بخوایم انجام بدیم ببینیم او را و انجام بدیم چی میشه؟ این شه احسان. این دو مرحله، دو مرحله پایین و بالای احسان هم در زبان نبی مکرم فرمود و هو محسن. این ممیزه دوم، سوم و تبع ملت ابراهیم حنیفا و تبعیت کنند و پیروی کنند از ملت و مرام ابراهیم که ملت و مرام ابراهیم آیین حنیف است.
آیینی است که به سوی حقیقت متوجه است، آیینی که از تجلی راستی متناظر است و رو به سوی صراط سعادت و مستقیم است. این هم سوم. خب پس سه چیز: کسی که دینش وجودش تسلیم خدا بکند، محسنانه گام بردارد، به احسان قدم بردارد، و واقعا اینها نمیشه مگر با تبعیت شریعت و تبع و تبعیت کنند از ملت ابراهیم، اونگاه بداند که او همان کسی است که خداوند سبحان در آیه قبلی اشاره فرمود که ایمان دارد، عمل صالح دارد، و اینها کسانی هستند که اولئک یدخلون الجنه، اون جناب خداش رو خداوند در اینها مرحمت میکند، افتادیت میکند. من یه جمله رو عرض کنم و عرض من تمام. فرمود و تبع ملت ابراهیم حنیفا. این رو توجه داشته باشید، خیلی ما در قرآن زیاد میبینیم این ارتباط بین اسلام و شریعت ابراهیم را، اسلام را خداوند به این معنا زیاد خیلی گفته میشه. یکی از علتش مقابله با یهودیان است. این یهودیان و مسیحیان خیلی میخوان بگن ابراهیم از ماست، ما ابراهیمی هست، ما کان ابراهیم و یهود ابراهیم و ما کان ابراهیم و یهودی اندرا نصرانیان. ابراهیم نه یهودیست نه مسیحیست، بل حنیف هم مسلمان. ابراهیم راستگرای تسلیم شده ابراهیم خداست. همین دو تا نشانه که اینجا بیان شد. یک ارتباطی بین اسلام و ابراهیم همیشه وجود داره در قرآن. اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین چتان به ابراهیم، قرآن میگه هذا النبی، این پیغمبر، تابعان این پیغمبر. اون شکوفایی شریعت ابراهیمی و معاد ابراهیمی در شرع مقدس اسلام است و وارث حق ابراهیم وجود مقدس نبی مکرم اسلام. این حقیقت هی در قرآن گفته میشه و مطرح میشه. حتی ملت علیکم ابراهیم و سلماکم المسلمین، قرآن ما را مسلمان مینامد و میگوید این اسلام را ابراهیم به شما نامیده است. این اسمیست که ابراهیم به شما داده است، ملت شما ملت ابراهیم است، اون نامگذار شما به مسلمان بوده است. فرمود این و بدانید ابراهیم اینجا میگه تابع ملت ابراهیم. البته توجه دارید ملت اصول دین است، نه فروع دین. دین هم نیاز به توضیح نداره برای عزیزان. دین گفتیم همیشه دو بخش داره، مثل میگید این جیره یه فک متحرک داره یه فک ثابت داره. این جیره دین دو بخش داره، مثل یا فقان ثابت و متحرک داره. اهل فن دین دو بخش داره، یه بخش ثابت داره بخش متحرک داره. بخش ثابت دین رو ملت میگن، بخش متحرک دین رو شریعت میگن. ملت یعنی توحید، نبوت، معاد. شریعت یعنی نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد و و و. ما در این مسائل تابع کی هستیم؟ تابع نبی مکرم هستیم. اما در توحید و نبوت و معاد تابع کی؟ ما تابع ابراهیم، تابع موسی، تابع عیسی، تابع نوح، تابع شمس، تابع تمام انبیاء. سلامتشون کامل ترین اصول رو ابراهیم را کرده است. از آن ملت و اصول ابراهیم بر سر چشم ماست. ما تابع اون هست که انبیا در اصول باید میکنند، در فروع به مقتضیات زمان و شرایط فکری و روحی انسان ها شریعتشان متفاوت میشد. متفاوت این شریعت شرع حدود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی است. و در پایان فرمود و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. ابراهیم را چند نداخلی؟ ابراهیم کارش با آنجا میکشد که خدا ابراهیم را به عنوان خلیل خود برمی‌گزیند. یه انسان میشه خلیل خالق. خیلی حرف داره دیگه. بس بوده شد انشاءالله در آنجا این بس شد به تنزیدان در نوبت آینده هفته بعد به سلط و مبارک عزیزان خواهم بسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منظر و مزدی هم بگردان توفیق تبعیت و تسلیم رو به همه ما عنایت بفرمایید. توفیق در عمل صالح و اعتقاد رو آن به آن در دلهای ما بیشتر قرار بده. خب البته ایام ایام متعلق به وجود مقدس زهرای مرزی است و توفیق هست تا دیشب شد به تزیزان بودیم و از فرداشت هم اینجا رو وزیفه خواهیم کنیم. باز در محافل متصد انشاءالله هم نجوم نرس کنم. باز هم مجلس مزیده به آقای بزرگوار سلام الله علیه ها باشد و عرض میکنیم فمن یعمل سوءا یجز به، من یعمل به صالحات من ذکر او انسا. خداوند دارد مطرح میکنن این حقیقت کلی رو. دیگه حالا جوری تربیت کرده از حضور مقدس حضرت زهرانی مزدی فرزندان خودش رو که تجلی این آیان تجلی این آیان
گفت رد شدم. دیدم بچه ها دارن که دو بازه می کنند که هم باشه
یک نوجوان کوچیکی اشتاده داره به اینها نگاه می کنه. دلم سوخ. دیدم این بچه ها دارن با گردو بازه می کنند که هم دو دستش خالیش داره نگاه می کنه. رفتم به چند تا گردو آوردم دادم بهش گفتم آقا زاده تو هم بگیر با اینها بازی کن. دیدم ناراحته گفتم بگیر تو هم با اینها بازی کن. دیدم یه وقت به سر و بلند کرد یه نگاهی به من کرد. نگاهی که وجود من رو لرزان نگاه حافظ صفی گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا آیا تو میپنداری خداوند آمد ما وجود انسان ها رو عبث آفریدیم یا ما اینها رو برای لعب آفریدیم برای بازی آفریدیم تو میپنداری من اینجا ایستادم که حسرت بازی این کودکان رو بخورم یا دارم تأسف میخورم بر انسان و آدمی که عمر او به بازی بگذرد و به لعب بگذرد. گفت تحقیر ماندم خدایا این چیست؟ با من این گونه سخن میگوید. خجالت کشیدم عذرخواهی کردم آمدم اون طرف سوال کردم این آقازاده چیست که این گونه سخن گفت؟ این چیست که ایستاد است؟ اون از فرزندان فاطمه است. او از فرزندان فاطمه است. این آقا حسن ابن علی مجتباست. اینو برساوی حقی صاحب تفسیر روح البیان به اسم معنی که این از فرزندان فاطمه است به همین تعبیر میگه کسی است که تربیت فاطمی دست و گوش سر و گوش او را نوازش کرده است به چه این تربیت کرده است. این آیاتی که در وجود مقدس زهرای مریم فرزندان او تجلی پیدا کرده است به اینها سریعشون و شدیدشون راز آشنا به وجود و اسرار خلقت به حسبی هستند. این اعتقادی که میدان البلا یوزلنمون النبی را سر مدلان نقیبی هم ظلم نمیشود اگر کسی به تواند درست قبل کند لذا همه چیز رو به جان میخرد لذا حاضرم یک تنه هم که باشن باز دست از حمایت امام خودشون و ولی خودشون برنمه اگر از آن سو بکشن وجود مقدس امیر و مؤمنین رو سوی مسجد اما باز بانوی خانه این را که از جام برمیگیرد از پشت کرده این سوخته اولین سخن او این است که علی پسر عمم را کجا آوردند صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه